أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما به لطف خدا به انتهای بحث تزاحم میرسیم. مورد 5 و 6 از مرجحات باب تزاحم باقی مونده که در ضمن این که میخونیم یه جنبندی نهایی هم از بحث تزاحم، البته در حد همین شرایط فعلی که هست، انجام میدیم. انشالله مباحث تعمیق و بحث‌های ویژه ترش بمونه برای تابستون یا حالا سال بعد، خدا هرچی اراده کنه. شماره 5، مرجح پنجم، وضعیتش مثل 4 تا مرجح دیگه است. دیدیم که مرحوم مظفر میخواست اینجا مرجحات باب تزاحم رو بشماره، ولی عملا تو این 4 تایی که تا جلسه قبل خوندیم، اولا بعضیاش اصلا تزاحم نبود به معنای درست و دقیقش، بلکه توهم تزاحم بود، از محل بحث خارج میشه. اونایی هم که تزاحم بود، عملا یه قاعده کلی دست ما نمیاد اونجا، بیشتر رفت رو مثالی که مربوط به صلات باشه. پنجم هم تقریبا همینه. شماره 5 در واقع خیلی از بزرگان، حتی خود ناینی هم تأکید کردن که این تو موارد فقهی مختلف متفاوته، ولی خب مرحوم مظفر اینو باز به طور خاص برای نماز تطبیق دادن و این مشکل سازه. یعنی تو ذهنتون اینا رو به عنوان یه قاعده کلی نباید نگهدارین. بخونیم ببینیم. ان یکون احد الواجبین مقدما به حسب زمان امتثاله علی الاخر کما لو دار الامر بین القیام للرکعه المتقدمه و بین القیام لرکعه بعدها. ببین مثال اصلا دوباره رفت توی بحث صلات. چی داره میگه؟ میگه که یکی از دوتا واجب به حسب زمان امتثالش مقدم باشه بر اون یکی. که کدوم باید مقدم بشه؟ اونی که زمانش جلوتر مقدم میشه، یعنی اونی که حالا فعلا دم دسته باید انجام بدیم، حتی اگه مطمئنیم که اون بعدی رو، اگه این اولی رو انجام بدیم اون بعدی رو حتما نمیتونیم انجام بدیم. مثالش هم مثلا گفتن که میدونیم که آقا به خاطر مریضی یا پیری یا ضعف بدن ما فقط در واقع یکی از مثلا رکعاتو میتونیم ایستاده بخونیم، بقیه رو دیگه مثلا نشسته میشه. حالا کدومو؟ میگه اینجا تأخیر نداری که بگی حالا یا رکعت اول یا رکعت دوم. نه، همون رکعت اول رو باید اونجا ایستاده باشه بعد نشسته باشه. میگه فی فرض کون المکلفه عاجزن عن القیام لرکعتین معن متمکنن من احداهما فقط. می فقط یه دونه شو میتونه مثلا ایستاده. فانه فی هذا الفرض یکون المتقدم مستقر الوجوب فی محله. داره استدلال میکنه، بازم هست. میگه اونی که متقدم زمانا جلوتره، این وجوبش مستقر شده. چرا؟ لحصول القدرت الفعلیت به نسبت اله. یعنی الان تو میتونی وایساده بخونی یا نه؟ بله میتونم، پس فعلی شده. اما حالا فرض کن اینو وایساده خوندی، یقینم داری بعدی رو دیگه نمیتونی وایساده. خب یقین داشته باشی بعدی رو نشسته میخونی. نمیتونی بگید من که یه دونه رو میتونم تأخیر دارم، اولی رو نشسته میخونم دومی رو ایستاده. نه، این نمیشه. فاذا فعله انتفت القدرت الفعلیه تو به نسبت الی المتأخر. میگه حالا وقتی این اولی رو انجام دادی دیگه قدرت نداری بر دومی، اشکال نداره. فلا یبقى له مجال، یعنی اونم ایستاده نمیخوری نشسته میخونی. ولا فرق فی هذا الفرض بین ما اذا کان معن مشروطین بالقدرت الشرعیه او مطلقین معن. میگه که اینجا فرقی نداره که در واقع بخواد مشروط باشه یا مطلق باشه، یعنی داره مقایسه میکنه با مرجح قبلی چارم که اونجا میگه حالا چه جفتش مشروط باشه چه جفتش مطلق باشه، اونی که زمانش جلوتره. حالا اون تو اون اما تو این یه خطی که الان میخواد بگه نه کن چی کار میکنه، یه کار ویژه‌ای داره انجام میده. میگه اما لو اختلفا. یعنی چی لو اختلفا؟ یعنی یکیش مطلق باشه یکیش مشروط. یکیش مطلق یکیش مشروط، تقدم زمانی هم یکی داره. حالا میگه کدومو چیز کنیم، کدومو اولویت بدیم؟ یعنی ما تو شماره 4 یه مرجح یاد گرفتیم، اونی که مطلقه مقدمه بر مشروطه. دقت کنید، تو شماره 4 یاد گرفتیم مطلق مقدمه بر مشروطه، تو شماره 5 هم یاد گرفتیم اونی که زمانش جلوتر مقدمه. خب حالا این دوتا اگه منطبق بر هم نباشه چی؟ یعنی اونی که جلوتره از جهت زمانی مطلق باشه. نکنید یه جور در واقع تداخلی توی مرجحات پیش میاد، اونی که جلوتره از حیث اینکه زمانن جلوتره باید مقدم بشه، اونی که جلوتره از حیث اینکه در واقع جلوتر زمانیه باید مقدم بشه. فرض کنید که اون همین جلوتریه در واقع مشروط باشه، برعکس گفته، بله مشروط باشه، یعنی مشروط به شرط شرعی باشه، یعنی اونی که متأخره مطلق میشه. از یه حیث اونی که مطلقه باید انجام بشه، ولی مطلقه شده متأخره، چون متأخره نباید انجام بشه. توی این تداخله باید چیکار کنیم؟ یعنی مرجحه 4 رو باید اعمال کنیم که مطلق باشه، یا مرجحه 5 که اقدمیت زمانی باشه. اینجا میخواد بگه مرجحه 4 اولویت داره به مرجحه 5. میگه لو اختلفا، یعنی اگه یکی مطلق باشه یکی مشروط، فان المطلقه مقدمون علی المشروط. این طبق مرجح 4 که دیروز خوندیم، فان المطلقه مقدمون علی المشروط بالقدرت الشرعیه و ان کان زمان و فعله متأخرا. میگه حتی اگه متأخرم باشه، که در واقع طبق مرجح 5 بعد مقدمه بیاد جلو، میگه حتی اگه متأخرم باشه اون قدرت، اون زورش بیشتره مطلق بودن. حالا چرا اینجوریه؟ ببینید این خودش یه بحثیه که مرحوم مظفر تقریبا نپرداخته، الا همین یه خط اینجا یه خط هم پایین‌تر. یه بحثی کلا باید باز بشه و خیلی از بزرگان، شهید صدر، آقا مصطفی، اینا باز میکنن، اونم بحث تداخل مرجحاته. که مثلا آقا اگه یکی یه مرجحو داشت، یکی دیگه یه مرجح دیگر رو، کدومو باید انجام بدیم؟ اینجا داره در واقع یه نمونهشو به ما میگه، تداخل مرجح 4 و مرجح 5، که داره میگه مرجح 4 اولویت داره به مرجح 5. یه بحث مفصلیه خودش چجوری نارو تر، این دیگه من مظفرم نیوارد ما خیلی نیپردازیم، ولی اجمالا اگه میخواین ببینید مثلا تحریرات آقا مصطفی جلد 3 صفحه 416 اینو داره. شماره 5 هم تموم شد، ولی باز میبینیم که تو شماره 5 هم بحث رفتش بیشتر روی در واقع مثال و به طور کلی خیلی صحبتی نشد. البته غلط هم نبود، ولی باز اون بحثی که لازم بود توش نشد. اون جایی که بحثای مهمه باب تزاهمه، باب همین شماره 6 که مرحوم مظفر رحمت الله هم آوردن. شماره 6 خیلی مهمه، شماره 6 اصل بحث در واقع. تو شماره 6 ایشون در ظاهر داره یکی دیگه از مرجحات رو میشماره، یعنی تا الان 5 تا مرجح و باب تزاهم و شمرد، الان 6مه و میگه انگکون احد الواجبین اولا عند الشارف تقدیم، البته من غیر تلک الجهات المتقدمه. شما زیر این اولا خط بکشید، اولای اینجا به همون معنای اهمه، یعنی اینو باید بنویسید مساوی همون اهمی که تو مقسمم گفت. ببینید داره اینجا چی کار میکنه. تو شماره 6 در واقع داره میگه آقا یکی از این دوتا خلاصه به یه طریقی اولا و اهم باشه، اندش شاره البته، فت تقدیم من غیر تلکل جهات المتقدمه. من غیر تلکل جهات المتقدمه یعنی چی؟ من غیر تلکل جهات المتقدمه، این تلکل جهات المتقدمه یعنی همین 5 موردی که از مرجحات گذشت، همین شماره 1 تا 5. میگه آقا غیر از اینا هر چی به هر طریقی اولویتش و اهمیتش در واقع به دست اومد، اینا رو گذاشته تو شماره 6. به نظرتون این کار درسته؟ ببینید ایشون مقسمو چی گذاشت، یه بار مرور کنیم، این جنبندی بحثم میشه. مقسمو 2-3 صفحه پیش، یعنی آخر صفحه 549، ایشون مقسمو گفتش که و من الواضح انه لابد ان تنتهی کلها الى اهمیت احد الحکمین عند الشارع فالاهم عنده هو الارجح في التقدیم. یعنی ایشون گفت کلا ملاک اهمیته. بعد گفتش که ولما کانت الاهمیت و تختلف و جهتوها و منشأها، چون جهات و منشأ اهمیت مختلفه، فلابد من بیان تلک الجهات و هی تستکشف به امور نذکر حال الاختصار. ببینید مقسم و گذاش اهمیت. گفت آقا هر جا بخوایم یه تضاهم یا حل کنیم به این معنا که یکی رو بخوایم بعد یکی دیگه مقدم کنیم، بخوایم یه مرجحی پیدا کنیم، ملاک ترجیح اهمیته، یعنی باید اون واجب اندشار اهم باشه. خب اومد مثلا شمرد یک، مثلا آقا فرض کنید که اونی که بدل داره اونی که بدل نداره، دو نمیدونم مزیق موسط، سه چی چهار چی پنج چی، تو شیش داره در واقع میگه و سه نقطه داره، یه هم تو شیشی همچین چیزی داره میگه، فقط واژه اهم رو اینجا تبدیل کرد به اولا. بعضیا فکر کردن که این اولا یه نکته ای داره، یعنی مثلا این شیش خودش یه هویتی داره. نه اصلا هیچ چیزی نیست. شما اگه کتب اکثر آقایون هم نگاه کنید، از ناینی بگیرید، شهید صد بگیرید، آیه سبحانی بگیرید، اینا رو که نگاه بکنید همشون اینجا به جای اولا نوشتن اهم. یعنی میخوام بگم منظور مرحوم مظفرم از همین که گفته اینجا اولا، همون منظورش اهمه که تو مقسم بود. فقط در واقع چرا واژه رو تغییر داد؟ میخواست مثلا بگه آقا این مقسم و قسم با هم متفاوته، در صورتی که متفاوت نیست. در واقع ملاک همون اهمیته. حالا ما تو یک تا پنج چند دسته از این اهمیت‌ها رو به صورت یه قالب کلی درآوردیم، مثلا شد مزیق موسط، شد نمیدونم بدلدار غیر بدلدار، اینجوری شد. تو شماره 6 داره میگه آقا هر چی از هر راهی این اهمیت حاصل بشه. حالا سوال مهم اینجا اینه، روش اکتشاف و استنباط این اهمیت چیست؟ با چه روشی ما اهمیت در تضاهم دوتا واجب، با چه روشی اهمیت یه واجب بر یه واجب دیگر رو ما میتونیم اثبات کنیم؟ یعنی حجت داریم بگیم آقا تو تضاهم دوتا واجب این اهمه، اون مهمه، این اهم رو باید بگیریم انجام بدیم. این که با چه روشی و چگونه ما به حجت میرسیم اتفاقا سوال حساس مورد 6 نیست، اصلا سوال حساس کل باب تضاهمه، چون مقسم همین بود دیگه، مقسم همین اهم بودن بود تو بیان مرحوم مظفر. البته میخوام بگم سوال خیلی سوال مهم و بنیادینیه که مرحوم مظفر الان خیلی خلاصه بهش میپردازه، خوب البته بیان ایشونا ولی خیلی کمه، حالا بخونم توضیح میدم. ایشون میگه که ول اولویتو تعرف اما من ادله و اما من مناسبت الحکم للموضوع و اما من معرفت ملاکات الاحکام به توسط الادلت السمعیه. همین، ایشون سه تا در واقع منبع روش و ملاک میده برای کشف اون اولویت که گفتم، اون اولویت یعنی همون اهمیت. اینجا رسیدیم به جای حساس در واقع بحث تضاهم، که آقا ما تو تضاهم چجوری میخواییم اهمیت یه واجب و بر واجب دیگه به دست بیاریم؟ یکی برگرده بگه آقا این کار مجتهده، خب باید ببینیم این حرف چقدر درسته، آیا این کار مجتهده؟ حالا کار مجتهده با همون روش مرسوم، نکته اینه که درسته کار مجتهده، ولی اینجا مجتهد یه مقدار معناش با اون معنای مرسوم اجتهاد و با اون روش استنباط مرسوم متفاوته. چرا؟ ببینید چون اینجا ما تو مقام استنباط به معنای دقیقش نیستیم، یعنی بخوایم یه حکمی رو از ادله از آیات و روایات به دست بیاریم، مثلا بگیم این واجب است یا مثلا حرام است یا چی. نه، اینجا ما دوتا واجب رو قبلا به دست آوردیم با روش همون استنباطی، یعنی یه فقیه استنباط کرده این واجب است، همون فقیه یا یه فقیه دیگه استنباط کرده فلان چیز دیگه هم واجب است، این دوتا رو میدونیم واجبه. باب تضاهم جایی بود که دوتا چیزی که میدونیم واجبه در مقام عمل و امتثال یه شرط خاصی پیش اومده، نمیتونیم با هم در واقع اقامشون کنیم، نمیتونیم با هم امتثالشون بکنیم، اجراشون بکنیم. الان باید چیکار کنیم؟ دوتا رو که نمیشه نمیذاریم کنار، حالا حداقل یه دونش رو باید انجام بدیم که تأخیره. میخوایم ببینیم آقا از حجتی داریم که بتونیم بگیم کدوم حتما، یا نه دیگه حالا شانسی و توکل به خدا همینجوری مثلا یه دونه رو انجام بدیم، اختیار کنیم یه دونه رو، یا نه اینجا ضوابطی وجود داره که میتونه بگه مثلا واجب یک یا واجب دو رو انجام بده. این میشه بحث شیرین و مهم در واقع اقامه و امتثال و اجرا و مصداقیابی، اینا به هم گره میخوره. اینجا بخوام یه توضیح عرض کنم خدمتون، یه بحث خیلی خیلی مهم ولی یه مقدار مقفولی وجود داره که حالا از اون بحثایی که دوست داشتم توی بحثای تعمیقی بهش بپردازم، ولی ایشالله ظاهرم باید بره برای مثلا تابستون یا سال بعد. زیل اینجا به این به اسم فقه الاقامه. فقه الاقامه طبیعیه که بعضی از اساتید، البته کم ولی بعضی از اساتید هستن، به کار میبرن، حرف خوب و درستی هم هست. فقه الاقامه چیه؟ حرف اینه که آقا تمام فقه به معنای مرسومش در مقام استنباط حکمه. همه این چیزایی که ما تو اصول میخونیم و تو فقه پیادش میکنیم، اینا در مقام اجتهاد و استنباط حکمه که ببینیم خداوند چه وظیفه‌ای رو به گردن ما جعل کرده، در مقام تشریع در واقع چه حکمی به عهده ما میاد. اما فقه الاقامه یا بگو فقه الاجرا میخواد بگه که حالا ما میدونیم چه وظیفه‌ای به عهده ماست، سوال اینه که حالا مستاقن تو عالم خارج باید چی کار بکنیم. مثلا ما میدونیم فرض کنید که امر به معروف نهی از منکر واجبه، ما میدونیم که مثلا فلان کار واجبه فلان کار حرامه، یه وقتایی اینا مصداقیابیش و عینیت بخشی خارجیش با یه چالشایی مواجه میشه. یکی باید بیاد بگه آقا این سازوکار اجراییش چجوریه. مثلا یه نمونهش اینجا، یعنی یه بحث مهم تو اون فقه الاقامه، همین بحث تزاحمه، تعارض به درد همون فضای مرسوم فقه استنباط و اجتهاد میخوره که خیلی هم لازمه، ولی تزاحم به طور خاص به درد اون به طور مشخص فضای فقه الاقامه است. یه بحث مهم و چاق توی فقه الاقامه همین کل بحث تزاحمه. اصلا تزاحم یعنی جایی که ما میدونیم دوتا واجب چیه ولی نمیتونیم جفتش رو انجام بدیم، حالا میخواییم ببینیم آقا کدوم انجام بدیم. این دیگه خیلی اون ابزارهای مرسوم استنباط 100% اینجا نمیاد، یه بخشیش میاد ولی دیگه همون اجتهاد نیست. در واقع همونطوری که بعضی از اساتیدم تصریح میکنن، حالا اسمشو میذارن اجتهاد ثانی، ولی به من بگید من علاقه دارم اسمشو بذارم اجتهاد و استنباط در فقه الاقامه، در مقام اقامه. این هم یه، یعنی دو موتن داریم، ما یه موتن فهم احکام داریم، یه موتن اجرا و اقامه احکام داریم. هر کدوم استنباط و اجتهاد متناسب خودشو میطلبه، یعنی دین برای هر دولایه حرف داره. ما تو فقه اصول مرسوم بیشتر تمرکزمون رو فقه الاستنباط و فقه در واقع فقه استنباطی و اجتهاد احکام بودش، ولی بعد از این مرحله اجرا و اقامه میرسه که خودش ضوابط ویژه خودشو داره. یکی از مثلا بحثایی که اینجا خیلی خیلی پررنگ میشه بحث مصداقیابی و موضوع شناسیه، ها که حالا تفاوتایی هم با هم داره، ولی اجمالا این که آیا مصداقیابی کار فقیه، مثلا حالا مثال معروف فردیش که مثلا میپرسن که آقا رنگ خودکار آیا مانع از رسیدن آب به پوست برای وضوع هست یا نیست. خب خیلی از فقها ها میگن آقا تشخیصش با متخصصینه یا مثلا با خود مکلفه، حالا عبارت های مختلفی که دارن. این میشه یه بحث توی فقه الاقامه، تو فقه الاجرا که ما حکم بیان کردیم ولی حالا سوالای مصداقی پیش میاد. فرض کنید تو معاملات همینطوره، تو عبادات یه مقدار کمتره ولی تو معاملات خصوصا احکام مربوط به جامعه و اجتماع خیلی خیلی این در واقع مصداقیابی ها میتونه تعیین تکلیف بکنه، چرا که خیلی وقتا باید با یه در واقع نهاد و با یه مصداقیابی واحد جامعه پیش بره و یعنی به مشکلات میخوره. خب اون نهاد کجاست؟ اگر خیلی سریع بگیم این به عهده مکلفه، تو خیلی جاها مشکلات ایجاد میشه. حالا بعضی از اساتید سعی دارن اینو از باب امر به نهی از منکر بر مجتهد واجب کنن. حالا بحثای خودش مفصله که آیا به عهده مجتهد هست نیست. مثلا جناب آیت الله مکارم خیلی سعی دارن بگن نه، خیلی هاشون با در واقع مجتهده و خودشون هم معمولا تو این جور مسائل نظر مستاقی میدن. حالا نمیخوایم قضاوت کنیم اینجا، گفتم یه بحث تعمیقی مهم میخواد که حالا دیگه با این شرایط خاصی که پیش اومد تو دنیا و کشور فعلا مجبوریم به اقلا اکتفا کنیم. ولی حالا شما بدونید این یه بحث خیلی اساسی اینجاست و خیلی بحثای متعددی اگه بخوایم بشماریم طولانی میشه، بحثای خیلی متعددی مرتبط با اینجا میشه. یکیش مثلا عرض کردم عنوان کلیش فقه الاقامه است، که این فقه الاقامه خودش یه اجتهاد و استنباط متناسب و ویژه خودش رو میطلبه که متفاوته با اون استنباط و اجتهاد مرسوم، چون اصلا موتنش موتن متفاوتیه، البته کاملا بر همون پایستا ولی ویژگی های متفاوت مهم میداره. مثلا فرض بفرمایید که این عنوان کلیش، اونم اجتهادش، گفتم یه بحث خیلی مهم تو اون فقه الاقامه هم بحث تزاحمه، یکی دیگه از بحث های مهم بحث مصداقیابیه، موضوع شناسیه و اینا به هم مرتبط میشه، خصوصا اگر دقت بکنید خیلی مرتبط میشه با بحث‌های مربوط به ولایت فقیه. اصلا یکی از عظیمترین وظایف و هویت ولی فقیه و تفاوتش با مرجع تقلید اینه که ولی فقیه اصلا فقیه مقام اقامه است. نه منحصر به این باشه لزومنا نه، ولی جز اصلی ترین و شایع ترین و بارزترین ویژگی‌های تفاوت ولی فقیه با مرجع تقلید همینه که فقیه مقام اقامه باید مسلط به موضوع شناسی. میبینید الان رهبر معظم انقلاب اگر این موضوع شناسی رو نسبت به مسائل اقتصادی جهان، مسائل سیاسی، فرهنگی نداشتن اصلا نمیتونستن اینجوری پیش برن. این حکم که آقا واجب است ما بریم تو سوریه دفاع کنیم، خب این خودش یه حکم، یعنی حکم شرعیش که معلومه باید از ظالم تبری جست و مبارزه کرد و به مظلوم کمک کرد، این که حکم شرعیشه، این که خیلی سخت نیستش. ولی حالا مصداقیابیش که الان مصداقاً سوریه، بشار اسد، نمیدونم تو این شرایط مکانی زمانی کشور خودمونم اینجوریه، کی مصداق ظالمه کی مظلومه، ما چقدر وظیفه داریم، چقدر منابع داریم، آیا مصداق اون میشه یا نه، این کار مهمه ولی فقیه که آقا فرمود توحید به ما میگه که بریم تو سوریه بجنگیم. اینا حرفای خیلی ناب و ویژه رهبر معظم انقلابه که باید توی این بحث‌های فقه الاقامه اینا رو در واقع بشه توضیح داد و تئوریزه کرد. ان شاءالله بمونه برای فرصتی که باز بشه. حالا مرحوم مظفر سه تا نکته درباره این روش اجتهاد در فقه الاقامه که به تعبیر بعضی از اساتید این اجتهاد ثانی، سه تا نکته رو گفته. گفته آقا این یا از ادله به دست میاد، طرف امام من الادله و امام من مناسبت حکم و موضوع، یا از معرفت ملاکات احکام به توسط ادله سمعیه. اولا چرا میگه ملاکات احکام به توسط ادله سمعیه؟ اینجا همون گیر مرحوم مظفری که یه وقتایی در واقع اینو هی تکرار میکنه که آقا گفتم تو بحثای قبلی که بحث قیاس و اینا هم بود، ایشون به تبع آی خوی و اینا اصرار داره که ملاکات احکام فقط از راه ادله سمعیه میشه به دست بیاد، از طریق عقل به دست نمیاد، در صورتی که خودش چند جای مختلف توی همون مباحث عقل عبارتاش طوری بود که ملاکات احکام از طریق عقل محض و غیر از ادله سمعیه هم بدون وساطت ادله سمعیه هم به دست میاد. اما اینجا باز روی اون جنبه، روی اون مبنا داره تاکید میکنه، میگه به توسط ادله سمعیه. خب این از ملاکات احکام. حالا فرقش با ادله چی شد؟ یکو گفت امام ادله، سه رو گفت ملاکات احکام به توسط ادله سمعیه. خیلی از اساتید اینجا رو میگن آقا اینا با هم تداخل داره، بعضی از حواشی هم ببینید همینو گفتن، بعد گفتن مناسبت حکم و موضوع هم که دوباره از ادله است دیگه، موضوع و حکم دلیل دیگه، گفتن اینا همینجوری مرحوم مظفر پشت سرم آورده، خیلی جدی نیست. ولی من توجهتون رو جلب میکنم به بحثای مهمیه که شهید صدر اینجا داره. شهید صدر انصافا بحثای اینجاش از مرحوم مظفر خیلی بهتر و پخته تره. اگر بتونید رجوع کنید به بحوث جلد 7 صفحه 97 تا مثلا 101، بحثای خوبی شهید صدر اونجا دقیقاً تو همین داره که میگه در واقع یه سری طرق اثبات اهمیت برای ما میشماره. در واقع اسمش 600 میذاره طرق اثبات اهمیت، یا مرحوم مظفر گفتش که اولویت تورف به فلان، ولی در واقع اینا پایه های اون اجتهاد ثانی هن، پایه های اجتهاد مقام اقامه هن، استنباط در واقع موطن اقامه هن، موطن اجران، که باید حالا بینا پخته تر بشه. مثلا شهید صدر موارد متعددی میگه، خیلی بیشتر از مرحوم مظفر و دقیق تر، که البته مرحوم مظفر هم همونا به نظر تو ذهنش اجمالا، ولی خب اینجا خیلی خلاصه گفته بعد فهمیده میشه. مثلا شهید صدر میفرماید که فرض کنید که یکی از موردهایی که میگه اینه که مثلا این جزء مبادی اسلام باشه، یا مثلا میگه که خیلی تو لسان دلیل خیلی شدید و غلیظ با تارک فلان فریضه برخورد شده باشه، یا مثلا زیاد تکرار شده باشه. داره نکته هایی رو میگه که هر کدوم از این نکته ها میتونه ما رو برسونه به درجه بیشتر اهمیت، یعنی برسونه به این که آقا شارع لسانش چجوریه وقتی میخواد یه چیزی رو بگه مهمترینه از بقیه مهمتره. مثلا میگه تکرار کنه، یا میگه یه جوری وعده خیلی عذاب بده بر انجام ندادنش. شهید صدر اینجا بحثای خوبی داره. یه بحث خیلی خوبی هم آقا مصطفی خمینی داره رحمت الله در تحریرات، مثلا جلد 3 صفحه 411 تصریح میکنه که فقط از لسان ادله میشه اهمیت رو به دست آورد. البته باز ما اینجا مناقشه داریم، صحبت داریم که آقا عقلم اینجا میتونه ازش کار مستقل برسه، و اتفاقا یکی از اون بحثای خیلی خیلی ناب در فقه اقامه که خصوصا خیلی مرتبط با فضای تشخیص مصداقای اجتماعی و حکومتی هم میشه، فقه حکومتی هم بگم، ما که میگیم مسائل ولایت فقیه، یکی فکر نکنه فقه حکومتی فقط ایناست، نه، فقه حکومتی یه معنی اهم میداره، یعنی هم استنباط و اجتهاد به تناسب یک حکومت این یه بخششه، هم روش های مصداقیابی اجتماعی حکومتی که این دومی الان محل بحث ماه. فقه حکومتی اون قسمت اول هم داره، ولی این قسمت دومش هم پررنگه، یعنی فقهیه که از متن استنباط به اقامه و اجرام کشیده میشه، که مثلا یکی از اون پایه ها و پشوانه های مهم فقه حکومتی بحث در واقع کارکرد عقل، خصوصا عقل عملی، حکمت عملیه، که خیلی توی این مصداقیابی ها میتونه کمک کنه، به خلاف بیانی که مثلا آقا مصطفی دارن که فقط منحصر به ادله سمعی است، که خب ما قبول نداریم، ولی به هر حال دارم میگم تلاشای خوبی صورت گرفته. یا مثلا شهید صدر هم ادامه همین بحث صفحه 103 میگه آقا ملاک در آخرش برمیگرده به ورود فقط. حالا ورودی اصطلاحیه که جلسه بعد واردش میشیم، که حالا میشه اونجا یه مقدار دربارش توضیح داد، حالا شما این آدرس ها رو میتونید ببینید. خلاصه بحث خیلی زیبا و قشنگیه که مرحوم مظفر فقط سه مورد رو گفت. شهید صدر اونجا مناسبت حکم و موضوع رو میبره، مناسبت حکم و موضوع عرفی میکنه، یعنی میگه عرف یه سری چیزا رو خودش متوجه میشه، پس نشون میده که نباید منحصر توی، یعنی به خلاف آقا مصطفی که منحصر توی ادله سمعیه کرد، شهید صدر معتقده که خود عرف هم یه سری تناسبات حکم و موضوع رو میفهمه. اتفاقا شرف شهید صدر خیلی هم درسته، و اینم برمیگرده به همون بناعات و عقلا که ریشش تو احکام و عقلا و همون عقل عملی و ایناست، که حالا توضیحاتش مفصله. بعد مرحوم مظفر این روش رو که حالا خیلی اجمالا این ستا رو بیان میکنه، سعی میکنه یه سری مصداقا رو هم بگه. میگه و من اجل ذالکه، چون این شماره 6 دیگه همینجوری گفته هرچی غیر از اون 5 تا، دیگه داره یه سری لیست میکنه، اینجا 5 مورد رو لیست میکنه مرحوم مظفر. میگه و من اجل ذالکه فان الاولویت تختلف و به اختلاف ما یستفاد من هذه الامور، میگه مختلفه دیگه، ولا ضابطت لولا ضابطون آمون یوم که نر رجوع الیه عند الشک، میگه دیگه ضابط کلی نداره، میگه ضابط کلی نداره، مثلا انگار که اون 5 تا قبلی ضابط کلی داشت، که حالا ما گفتیم اون 5 تا قبلی هم خیلی ضابط کلی نداشت. اتفاقا حرف ما اینجاست که اصلا این ضابط کلی هیچ لزومی نداره، ما بخوایم سری بسته‌بندی کنیم بگیم آقا هر چی مزیق بود مقدمه بر فوره، هر چی که هم فلان بود مقدمه بر فلانه، هیچ لزومی نداره این ضابط سازیای یه وقتای مندرآوردی رو درست کنیم. نه، بیایم روش پیدا کردن اهم رو یاد بدیم، همون اجتهاد در مقام فخل اقامه. این روشه، این اجتهاد ویژه رو اگه یاد بدیم تو مورد مورد تو ابواب فقه، خود طرف بلکه لزوما مجتهد هم نیست دیگه، مثلا خود مکلف میتونه اینا رو طبق اون قواعد و ضوابط به دست بیاره، که الان مرحوم مظفر خودش 5 تا مثالش رو اینجا میاره. فمن تلک الاول، این شو مثال یکه، فمن تلک الاولویه ما اذا کان فی الحکم ما اذا کان فی الحکم الحفاظ علی بیزت الاسلام فانه اولا به تقدیم من کل شیء فی مقام المزاحمه. میگه آقا اون چیزایی که مربوط به اساس و بیزه اسلامه، حفظ نظام اسلامیه، نظام اسلامی نه لزوما فقط نظام سیاسی، که نظام سیاسی هم یه مصداق خیلی بارزشه، حفظ جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، ولی به طور کلی نظامات اجتماعی اسلام، چه اقتصادی اسلام، هرچی، این اولاه بر هر چیزی در مقام مزاحمت. این همون جاییه که مثلا حضرت امام میگه که اگه ولی فقیه تشخیص بده میتونه حتی حج رو تعطیل کنه. بعضی‌ها گفتن آقا چطور ولی فقیه میتونه حج رو تعطیل کنه؟ حج که یه سری از این خلاصه آخوندهای درباری اون موقع که ضد امام میخواستن صحبت کنن، خیلی واضحه حرف امام، یعنی طبق کاملا موازین امام داره میگه که آقا حج که واجب شکی نیست، حفظ نظام هم که واجب، حفظ نظام اسلامی هم واجب شکی نیست. حالا این دوتا تضاهم کنن چیکار باید کنیم؟ امام داره میگه کیه که میتونه، فقط حرف امام اینه که آقا اون مسائل خیلی کلان اجتماعی مثل این تشخیصش که با هر کسی متفاوت نیست، این باید با یه منبع واحد تصمیم گیری که حرف نهایی بزنه، که اون ولی فقیه همین. بله خیلی واضحه که ولی فقیه میتونه حج رو تعطیل کنه، نه به معنی که بگه حج دیگه حرام از این به بعد، به این معنی که میخواد بگه در مقام تزاحم اون اهمه، این مهمه، اینو باید بذاریم کنار. بله اینجا یه سری البته مبانی موثره، مثلا سوال میشه که اگه تو کلن چه تو اینجا تو بحث حج و اینا، چه تو جاهای دیگه که اگه یه اهمی با مهم تعارض کرد، اگر اهم و رها کردیم مهم هنوز به مهمیت خودش باقیه، میتونیم بریم انجام بدیم؟ مثلا اونی که اهم بود و خداوند اونو خواست اونو انجام ندادیم، خدا بگه حداقل اون اهم رو انجام بده، بیاییم مهمه رو انجام بده. یه بحثایی دارن دیگه، امام داره، آیه ناینی داره، ناینی یه مبنایی داره ترتب، که ذیل بحث زد توضیحشو مفصل دادیم، امام ترتب رو قبول نداره، البته جفتشون آخر میگن که اون مهمو میشه انجام داد. یعنی چه ناینی که با حالت ترتب میگه، ترتب یعنی که اگر اهم را انجام ندادی مهم مثلا مترتب بر عدم انجام آن میآید، امام که میگه نه، امام به خاطر اون مبانی در واقع خطابات قانونیش میگه آقا اهم و مهم هر دو الان به گردنت هست و فعلیه و جفتش هم در واقع فعلیت داره، هیچ لزومی به ترتب هم نیست. البته یه گروهی اونور هستن، یعنی غیر از امام و ناینی و اینا، که میگن اگر اهم و رها کردی انجام مهم، اصلا مهم دیگه مهم نیست، مهم حرامه، اصلا نباید انجامش بدی. حالا این بحثای زل ثمره مسئله زد گذشتش، میخوام بگم نها کنید چقدر اینا همون مرتبط با بحثای فقه حکومتی میشه. فقه حکومتی گفتم دو دست است، فقه حکومتی در مقام استنباط حکومتی، فقه حکومتی در مقام اقامه حکومتی، که ما الان بحث اقامه شو داریم. امام مرحوم مظفر اینجا یه مثال میزنه، مثال دومشو با منها میاره، میگه و منها، یعنی از یه مثال دیگه بخوام بزنم، ماکان یتعلق به حقوق ناس، میگه حق الناس فانه اولا من غیره من تکالیف شریعت المحضه. همین بیان معروفی آقا حق الناس مقدمه بر حق الله، تکالیف شریعت محضه منظورش حق الله، خودش توضیح میده که ای التی لا علاقه لها به حقوق غیر المکلفه بها، داره میگه آقا حق الناس مقدمه بر حق الله، داره یه نمونه از اهم و مهمه رو میگه، یه جا بین حق الناس و حق الله گیر کردی تزاحم شد، حق الناس باید اولویت پیدا کنه. و منها منهای این مورد سومه، ما کان من قبیل دماء و الفروج، که این بحث معروفیه دیگه، که شاره به دماء یعنی به خون، یعنی کشت و کشتار، یا فروج منظور بحث حیثیتی و آبرو و اینا خیلی حساسه و هر چیزی نسبت به اینا اهمیتش کمتره، اینا اهمه اونا مهمه. فاینهو یحافظ علیه اکثر من غیرهی لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الامر بالاحتیاط الشدید فی امرها. میگه معروفه دیگه، معروفه، میدونید یعنی چی معروفه؟ معروفه یعنی باید با همون شیوه های اجتهاد و استنباط در مقام اقامه و اجرا اینا رو به دست بیاریم ما، ولی اجمالا اینا رو دیگه همه میدونن دیگه، همین به خاطر کثرتش و تاکیداتش و روایاتش و همینا رو بذارید کنار همین به دست میاد. ایشون داره به معروفیتش برگزارش میکنه. فلو دار الام بین حفظ نفس المؤمن و حفظ مالهی، اینکه آقا ما جانشون رو بدیم یا مالشو، فن حفظ نفسی مقدم علی حفظ مالهی قطعا. این واضحه دیگه. منها که مورد چهارم ماکان رکنن فل عباده، میگه یه چیزی رکن باشه در عبادت، فانه مقدم علی ما لیس له هذا استفند المزاحمه، میگه رکن مقدمه بر غیر رکن، مثلا در نماز، تو نماز هم الان مثال میزنه، کما لو وقع التزاحم فی الصلاه بین اداء القراءه و رکوع فان الرکوع مقدم علی القراءه، یا یه دونهشو فقط میتونی انجام بدی اونه. البته اینجوری داره تو پرانتز میگه و ان کان زمان امتثال متاخرا عن القراءه، اما بحثی که بالا گفتم بحث تداخل مرجعات، اینجا دوباره اونو تکرار میکنه، میگه حتی اگه متاخرم بود باز ولی اون مقدمه، اون رکنه. میگه و علام مثل حاضهی فقس، میگه دیگه همینو هی باید مستاقیابی، یعنی بریم تو فقه، تو مسائل مختلف فقهی نمونهای اینو به دست بیاریم. میگه و امثالها کثیرتون لا تحصا، میگه نمونهاش هم زیاده تو فقه. دوباره یه مثال میزنه، یعنی تموم کرده بود ولی دوباره یه مثال میزنه، این شماره پنج میشه. کما لو دار الان بین الصلح بین المؤمنین بالکذب و بین الصدق و فیه الفتنه تو بینهم، همون بحث دروغ مصلحتی رو داره میگه. میگه آقا ما راست بگیم یه فتنه بین مؤمنین ایجاد میشه، ولی اگه دروغ بگیم صلح برقرار میشه. میگه کدوم مقدمه؟ جفتش هم واجبه. میگه فان الصلح مقدم علی الصدق و هذا معروف من ضرورت الشرع الاسلامی. ببینید همه اینا رو به معروفیتش و به مشهوریتش و اینا برگزار کرد، راستم میگه، درستم هست، ولی اگه بحث یکم سخت‌تر بشه، یعنی یکم بره تو مسائل پیچیده‌تر، یکم اجتماعی‌تر بشه دیگه، چه برسه به مسائل عظیم حکومتی و مملکتی و بین المللی، به شدت اونجا تضاهمات مختلف پیش میاد و بحث همین مصلحت هم یکی از بحث‌های مهم اینجاست. بحث مصلحت در واقع یکی دیگه از اون ابعاد در واقع فقه اقامه است. البته مصلحت هم تو لایه استنباط احکام به درد میخوره، هم تو لایه اقامه، که حالا اینجا بیشتر منظور اون اقامه است. بحث مصلحت، بحث مصداقیابی و موضوع شناسی و حالا بحث تزاحم، اینا همه عناوین مختلفیه که زیر مجموعه فقه اقامه است. خب این تمام بحث، این دو سه خط تا آخر دوباره یه بحث خیلی مهمی ایشون میگه. ببینید ساختار بحث این بود که از اول که این تعادل و تراجی متزاحم اینو شروع کرد، اگه خاطرتون باشه از اولی که این مقدمه چهار رو شروع کرد، بحث متساوی الاهمیه رو گفت، یعنی حالت تعادل رو، که گفت اونجا تخییره. بعد اومد قطعی الاهمیه رو گفت که این 5 6 تا مرجحات رو شمرد. اینجا میخواد محتمل الاهمیه رو بگه، یعنی بحث کلا تموم شد، وارد یه فاز جدید میشه، محتمل الاهمیه. میگه حالا اگه مساوی الاهمیه نبود، قطعی الاهمیه هم نبود، این وسط بود، یعنی ما احتمال میدادیم یه طرف از متزاحمین، احتمال میدادیم که اهمیتش بیشتر از اون یکی، اینجا باید چیکار کنیم؟ آیا اینجا صرفا تأخیر داریم یا نه حتما باید اونی که احتمال میدیم و مقدم کنیم؟ بحث خیلی مهم و قشنگیه، میگم خصوصا اینا تو بحثای در واقع فقه حکومتی، اون شاخه اجراش، شاخه در واقع اقامش خیلی در واقع مؤثره به شدت، چون تو خیلی از مسائل در واقع اجتماعی و حکومتی و اینا ما خیلی قطعی نمیتونیم بگیم این اهمه برون، ولی حداقل میتونیم به نحو خوب و قوی احتمال بدیم، مثلا بگیم آقا این شواهدی این طرف وجود داره که این اهمیتش بیشتره. تو مسائل جنگ و صلح، تو مسائل امنیتی، تو مسائل متعدد حکومتی، از اقتصاد بگیرید، سیاست بگیرید، مسائل مختلف در واقع جهانی بگیرید، اینجا مرو مظفر تو دو سه خط اینو میخواد جمع کنه. خب دو سه خط جمع نمیشه، این یه بحث مهمی داره، بخونم اول خدمتتون توضیح میدم. و ما یم بقیان یولم فی هذا صدد انه لو احتمل اهمیت و اهل المت، یعنی تا الان که داشتیم میگفتیم قطعا به اهمیت برسه، ولی میگیم آقا احتمال هم به اهمیتو، فن الاحتیاط یقتضی تقدیم المحتمل الاهمیه. اینجا ایشون داره استناد میکنه به در واقع احتیاط، میگه بنابر احتیاط باید اون محتمل الاهمیت رو تقدیم مقدم کنی بر اون یکی. ببینید دقت بکنید، بحث اینجا اینه که آقا ما تو فضای تزاحمیم، در این که باید یکی رو انجام بدیم یکی رو بذاریم کنار که شکی نداریم، آخرش اینه که خودمون شانسی یه دونه رو انتخاب میکنیم. اینجا میگه که اگه احتمالی هم میدی یکیش اهمه، تو باید اون یکی رو انجام بدی به حکم احتیاط. ببینید فضا رفت یه مقدار تو حال اصول عملیه دیگه، از حال اکتشاف و اینا اومد بیرون. ایشون میگه و هازل حکم العقلی، یعنی داره میگه این احتیاط عقلیه، میگه و هازل حکم العقلی و بالاحتیاط، یعنی داره میگه این یه نوع احتیاط عقلیه، یجری فی کل موردن، در هر جایی که یدور و فیه الامر بین تعیین و تأخیر فی الواجبات. این یکی از اون کلیدا، زیرش خط بکشید. کلن این یه بحث خیلی سخت اصولیه که معمولاً تو مباحث اصول عملیه میاد، مثلا انتهای اصل براءت یا انتهای اصل احتیاط یا تأخیر، اینا اصولیون اینو بحث میکنن، عنوانش هم همین دوران بین تأخیر و تعیینه. یعنی آقا منظور اینه که یه فضایی هست ما خلاصه بین دو تا چیز باید یه دونه شو انجام بدیم. حالا یه حالت اینه بگیم تأخیر داری شانسی هر کنون خواستی انجام بده، یه حالت اینه بگیم نه آقا هر طرف یه ذره شواهدم پیدا کردی که اون قوی تر از اون طرفه، همینو باید انجام بدی. دوران بین تأخیر و تعیین که حتی با احتمالم این حاصل میشه یا نه، که ایشون خیلی راحت اینجا بر اساس احتیاط عقلی گفت در دوران بین تعیین و تأخیر باید تعیینو بگیری، یعنی محتمل در واقع اهمیت هم باید بگیری. ولی خب نظرها مختلفه اینجا، لزوما همه مثل مرحوم مظفر نمیگن. مثلا آقا مصطفی رو میتونید ببینید تو جلد 7 صفحه 238، ببینید آقا مصطفی رفت جلد 7 داده، دقت کردید؟ آقا مصطفی کسی بود که مباحث مرجحات باب تزاحمش رو تو جلد 3 آورده بود بعد از بحث زد، ولی این بحث رو برده توی اصول عملیه همون انتهای براءت جلد 7 صفحه 238. یا مثلا میتونید شهید صدر رو ببینید که چند بیان برای اثبات همین چیزی که مرحوم مظفر آورده، چند بیان گفته، یکی از بیانها به همین احتیاطی که مرحوم مظفر گفته. تازه شهید صد احتیاط هم با دو بیان گفته، هر دوتاش هم رد کرده. در نهایت صفحه 303 میگه که همه موارد مرجحات باب تزاحم به بحث استظهاری باید برگرده، به بحث استظهاری ورود. حالا ورودی اصطلاح خاصیه که جلوتر میخونیم، همین فردا میخونیم. بازگشت میکنه، حالا قصه خودشو داره. میخوام بگم یعنی این بحث خیلی بحث پردامنه و مهمیه که باید چی کار کنیم اینجا. میگه خلاصه مرحوم مظفر میگه و علیه، حالا حیف که دیگه شرایط خاص شده و نمیتونیم این بحثا رو باز کنیم، ولی اجمالا شما بدونید اینا بحثاییه که نیاز به تعمیق ویژه داره. البته لزوما جاشم توی اصول مظفر نیست. خب ما معمولا خیلی بحثای مثلا سعی میکنیم مختلف و مطرح کنیم، ان شاء الله کسایی که طالبن به هر حال یا تابستون یا سال بعد اینا رو میشه پیگیری کنن. و علیه فلا یجب احراز و اهمیت احد المتزاحمین. مرحوم مظفر میگه لزومی نداره حتما احراز کنیم اهمیتو، بلکه یکفی احتمال، احتمال اهمیت هم باشه متعین میشه تو همون محتمله. خودشون هم جالبه میگه و هازا اصلون ینفع و کثیرن فی الفروع الفقهیه فحفظ به، میگه این خیلی کاربرد تو فروع فقهیه داره. منم به شما بگم که فروع فقهیه چیه، بلکه خیلی به شدت توی در واقع مسائل حکومتی، مسائل اجرایی جامعه و مدیریت کلان امت اسلام به شدت موثره. حالا متاسفانه دیگه نمیشه خیلی بیشتر از این در واقع با این شرط خاص ما این بحث رو ادامه بدیم، ولی بدونید تزاحم یکی از اون جاییه که خیلی خیلی جا داره تو مسائل فقه و حکومتی. به طور کلی فقه الاقامه انشالله پیگیرش باشید. و السلام علیکم و رحمت.